بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی رو انشاءالله که عزاداری همه عزیزان قبول باشه و نام همه ما در زمره محبان و ارادتمندان به اهل بیت خواسته وجود مقدس ابا عبدالله سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط باشه. قبل از ورود به بحث نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. دیشب در قالب یک پستی در فضای مجازی گذاشتم، شاید عده‌ای هم دیده باشد. اونچه که از نام تاسوعا و عاشورا نوعاً به ذهنها متبادر میشه و معمولاً وقتی اسم تاسوعا عاشورا آورده میشه انسان اینگونه خیال میکنه که معنای روز نهم و روز دهم رو داره، یعنی تاسوعا از تسع گرفته شده به معنای نهم و عاشورا از عشره گرفته شده از دهم محرم، ولی حقیقت آن است که معنای دیگری برای این دو اصطلاح هست. علتش هم در نگاه که میکنیم ما چیزی به نام تاسوعا در غیر محرم نداریم، یعنی روز نهم ربیع الاول رو کسی نمیگه تاسوعای ربیع سلام علیکم و رحمت الله، فقط در اینجا تاسوعا و عاشورا هست. لذا معنای تاسوعا از تسع نیست، از وسعه گرفته شده. وسعه به معنای وسعته. معنای تاسوعا این است که این شب و روز شب و روزی است که انسان می تواند در او ظرفیت بزرگی را کسب کند، یعنی به برکت وجود ابوالفضل العباس و اهل بیت، به برکت خون مطهر سید الشهدا، این شب و روز شب و روزی هستند که می توانند انسان را بزرگ کنند. امیرالمؤمنین فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوعاها، قلب های انسان ها ظرفند و بهترین ظرف بزرگترین ظرفه. اگر انسان خواست ظرفش بزرگ بشه راهش اینه، در این شب و روز از ابا عبدالله علیه السلام، از ابوالفضل العباس توسل کنه و این مهم رو طلب کنه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در مورد عاشورا هم همینه، عاشورا هم از عشر گرفته نشده بلکه از عشر گرفته شده به کسر عین. عشر به معنای معاشرت و همراه بودنه، عاشورا یعنی روزی که انسان باید با امام همنشین بشه، معاشرت با ابا عبدالله پیدا کنه و خوشا به حال کسانی که در طول سال همنشین حسینن و در این روز عاشورا دیگه همنشینی اونها دائمی میشه، تمام روزشون تمام حرکاتشون وقف ابا عبدالله خواهد بود سلام علیکم و رحمت الله. لذا این شب و روز شب و روز مهمی است، هم ما می توانیم به وسعت برسیم، هم می توانیم بزرگ بشیم، هم می توانیم خودمون رو با همنشینی ابا عبدالله سلام الله علیه در این ضیافت مهمان کنیم، خودمون رو برسانیم به مقامی که همنشین حسین ابن علی باشیم و چی از این بهتر برای انسان. اما راجع به بحث خودمون، در جلسات گذشته عرض کردیم که نهضت حسین ابن علی بر اصول اخلاقی استوار شده. یکی از اون اصول بحث رأفت بود که عرض کردیم، یکی دیگه بحث مهم غیرت بود که در جلسه قبل نکاتی راجع به او عرض کردیم، ولی یکی دیگه از مهمترین معیارها و اصول اخلاقی نهضت حسین ابن علی بحث صداقت است. صداقت هم یکی از اون شاه کلیدهاست که سر تا سر عاشورا و کربلا را که میگردیم مملو و از صداقت است و هیچ جای کذب و انحرافی در او راه نداره. علیکم السلام جمیعا خوش آمدید. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آی مردم هم تقوای الهی رو رعایت کنید هم با صادقین همراه باشید. اکثر مفسران فرمودن این صادقینی که قرآن می فرماید اهل بیتند، یعنی اهل بیت اسوه و نماد صداقتند، کسانی هم که رهرو و اهل بیتن باید خودشون رو به این مهم نزدیک کنن، باید خودشون رو شبیه کنن به صداقتی که اهل بیت علیهم السلام دارن. خیلی زیباست خواجه نصیرالدین طوسی این شخصیت بزرگ و بی همتای جهان اسلام و عالم تشیع. خواجه نصیر می‌فرماد این آیه نه تنها بحث تأویلش و تفسیرش اهل بیته، فقط اهل بیتن که به اون مقام عصمت رسیدن، به اون مقام صداقت رسیدن. ایشون می‌فرماد این آیه اثبات امامت هم هست، نه تنها مصداقش امامته بلکه خودش اثبات امامت. ایشون میگه قرآن به ما فرمود که خدا به ما فرمود که کونوا مع الصادقین، این امره، حتما قطعا بدون شک باید خودتون رو با صادقین همراه کنید. خب صادقین چه کسانی هستند؟ ما میخواییم بریم با صادقین هم نشین بشیم، از اونها اطاعت کنیم. خواجه نصیر میفرماد در عالم فقط این 14 نور مقدس هستند که صادقین هستند و خدا به ما گفته باید برید سراغ اونها. این میشه اثبات امامت. اگر کسی گفت از کجا بر چه اساسی شما امامت رو قبول داری، بگو این آیه به ما گفت برید با صادقین. صادقین کیانند؟ اهل بیتند، پس ما باید از اهل بیت پیروی کنیم. قرآن ما را به صداقت، قرآن ما را به همنشینی با صادقان دعوت میکنه. یه داستان زیبایی رو مرحوم سید نعمت الله جزائری نقل میکنه. ایشون از بزرگان ما هستند، شاگرد مرحوم علامه مجلسی هستند. یک کتاب مهمی در تاریخ الانبیاء نوشتن، معروف به تاریخ الانبیاء جزائری. یک کتابی هم دارن الانوار النعمانیه فی معرفت نشأة الانسانیه، در فارسی هم ترجمه شده، دو سه ترجمه مختلف از این کتاب هست. یک قصه ایشون نقل میکنه راجع به صداقت، که وقتی عیسی مسیح سلام الله علیه با یک نفر هم سفر شدن، به سیاحت رفتن، یه جایی گرسنه شدن، حضرت عیسی به این رفیقشون، به این همراهشون فرمود که برو از روستا چند قرص نان تهیه کن گرسنه ای. تا این رفیقش رفت غذایی تهیه کنه، نانی تهیه کنه، حضرت عیسی مشغول عبادت شد. اون شخص هم آمد، شخص کم طاقت، دید عیسی مشغول نماز، شروع کرد به غذا خوردن. یک قرص نان رو خورد، سه قرص نان خریده بود، یک قرص نان رو خورد. جناب عیسی نمازش تموم شد، عبادتش تموم شد، فرمود چه کردی؟ آمدی؟ گفت بله. عیسی فرمود چی خریدی؟ گفت من دو قرص نان خریدم. حضرت عیسی فرمود سه قرص نخریدی؟ گفت نه. این ترسید، حالا نمیدونم روی چه حساب، بحث صداقته، صداقت به خرج نداد. گفت نه من دو تا خریدم. حضرت عیسی چیزی نگفت. غذا رو خوردن، به راه افتادن، رفتن جلوتر. وعده بعدی شام بود، نهار بود، رسیدن به جایی، حضرت عیسی اشاره کرد به آهوی، اون آهو با پای خودش جلو آمد، جناب عیسی او رو ذبح کردند، گوشت او رو استفاده کردند، غذا خوردند. وقتی تمام شد، سیر شدند، حضرت به اذن الله این آهو رو دوباره زنده کرد. آهو بلند شد و راه افتاد، آهویی که خورده شده بود، ولی عیسی چنین مقام داشت. این شخص خیلی متعجب شد از این صحنه ای، از این معجزه ای که دیده. عیسی ابن مریم گفت به همین معجزه ای که دیدی تو رو قسم میدم، به همون خدایی که این معجزه را انجام داد تو رو قسم میدم. چند قرص نان گرفتی؟ گفت من دو قرص نان گرفتم. اون سومی را که خورده بود انکار. جناب عیسی باز چیزی نگفت، حرکت کردن، رفتن، رسیدن به یک جایی که سه تا شمش طلا روی زمین افتاده بود. جناب عیسی خم شد یکی رو برداشت، این رفیقش هم بعدی را برداشت، یک خشت روی زمین، یک شمش طلا روی زمین. این رفیق حضرت عیسی گفت این شمش برای کیست؟ حضرت عیسی فرمود برای همون کسی که قرص سوم نان بخورد. این شخص به اینجا که رسید گفت آقا من غذا رو خوردم، من قرص سوم نان رو خوردم. یه اعتراف دیگه، ما تا اینجا دروغ گفتیم، هی خواستیم بپوشونیم، الان پای پول در میانه، الان پای شمش طلا در میانه. گفت آقا من خوردم، تا الانم دروغ گفتم. حضرت عیسی فرمود اون شمشی که روی زمینه بردار، این شمشی هم که برای من هست رو میدم به خودت، ولی دیگه هازا فراغم بین، دیگه بین من و تو جداییست، من با انسانی که دروغگو باشد همنشین نمیشم. جناب عیسی از او جدا شد. این بنده خدا هم گفت طور نیست، عیسی برس، سه تا شمش طلا پیش ماست، چی میخوایم دیگه. به راهش ادامه داد، همینطوری که پیش میرفت از قضا سه تا راهزن سر راه او رو گرفتن، دیدن چه طعمه خوبی، سه شمش طلا و یک نفر راحت میتونن او رو بکشند. او رو کشتند و شمش ها رو برداشتند. این سه سارق، سه دوست، سه راهزن به راه افتادن. رسیدن به جایی گفتن خب یه نفر بره قضا بگیره. ببینید این قصه رو دارم میگم برای صداقت، اون نکته پایانش خیلی مهمه. این سه تا راهزن رفتن رسیدن یه جایی که گرسنه بودن. یک نفر رفت داخل روستا قضا تهیه کنه، دو نفر هم موندن کنار شمش ها. خب حالا اینها، این دو گروه دارن برای هم برنامه ریزی میکنن. این دو نفر گفتن ما الان سه نفریم، سهممون کمه هر کدام یک شمش، بیایم اون یک نفر رو بکشیم، سهم او هم به ما برسه. گفتن باشه، با هم قرار گذاشتن وقتی از روستا برگشت بکشنش. اون یک نفر هم گفت چه کاریه، من فقط یک شمش طلا ببرم، من این نانها رو غذا رو مسموم میکنم، وقتی رفتم اونجا اونا میخورن میمیرن، سه تا شمش میشه برای خودم. این بنده خدا برگشت، همین که رسید اون دو نفر گرفتن کشتنش. بعدم شروع کردن غذا خوردن، غذا هم مسموم بود، اون دو نفر هم مردن. جناب عیسی بعد از مدتی برگشت، رسید به جنازه اون نفر اول، همراهش رسید به جنازه این سه نفری که روی زمین بود، فرمود هاکذا تفعل الدنیا و اهلها. اگر کسی خیلی دنیا طلب باشه، برای رسیدن به دنیا دروغ بگه، معجزه را ببیند قسمش بدن ولی باز هم دروغ بگه، ولی وقتی که دنیا رو دید دیگه شروع کنه به راست گفتن. بعضی وقتها هم برعکسه، برای رسیدن به دنیا دروغ میگه. حضرت فرمود این اونجایی که باید راست میگفت راست نگفت، اینجایی هم که راست گفت به حرص دنیا بود، میخواست به دنیا برسه، میخواست سود زیادی بکنه. رضا فرمود که هاکذا تفعل الدنیا و اهلها، کسی که دنیا طلب باشه نتیجهش اینه. هر چهار نفرشون مردن. بحث صداقت بحث بسیار مهمی است. یک دروغ میبینید او رو از عیسی ابن مریم جدا کرد، او رو از ولی خدا جدا کرد، کاری کرد که او راحت در مقابل اون معجزه به اون عظمت دروغ بگه، حرف حق رو نپذیره. ما انشالله هر وقتی که در عتبات مشرف میشیم، حرم اهل بیت میریم، زیارت جامعه کبیره رو میخونیم. در جامعه کبیره اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون، همه این ویژگی ها، شما یکی از ویژگی های بارزتون اینه که الصادقون، اهل صدقید. خب اگر کسی میخواد همنشین اهل بیت بشه، اگر کسی خواست همنشین ابا عبدالله باشه، باید افکارش و اعمالش مثل او باشه. کسی که به صداقت رسید میتونه همنشین ابا عبدالله علیه السلام بشه. عاشورا و کربلا درگیری بین دو جبهه مخالف است. یک جبهه، جبهه صادقان است، یک جبهه، جبهه کاذبان است. یک طرف نماد و الگوی صداقت حسین ابن علی، یک طرف نماد و الگوی کذب و خیانت یزید ابن معاویه.
و اصحاب هر کدام از اینها هم دنبال رو و همون تفکرن. کربلا جدال صادق ها و کاذب هاست. عرض می کنیم نمونه های از این قصه را. روایات زیادی ذیل عنوان صدق و کذب وارد شده، خیلی نکات عجیبی. در روایات فرمود از صدق و رأس الایمان. ببینید ما این لفظ رأس الایمان را اگر خوب به بطنش ورود کنیم معنای عمیقی داره. سر انسان اون مرکز هدایت و کنترله. انسانی که سر نداشته باشه بقیه بدنش هم سالم باشه به دردی نمیخوره. در روایت فرمود از صدق و عماد الاسلام، از صدق و رأس الاسلام. رأس اسلام، سر اسلام صداقته. اسلام را، مسلمانی را اگر منهای صداقت کنیم، مسلمانی که صادق نیست او از اسلام چه بهره ای برده؟ نصیبش از اسلام چقدر؟ هیچ. این مثل پیکری است که سر نداره، چه به درد نمیخوره. انسانی که سر نداشته باشه هیچ کاری، این جنازه است، این میته. اسلام منهای صداقت رو فرمودن این پیکری است که توان هیچ کاری رو نداره. مسلمانی منهای صداقت مسلمانی نیست. روایت این رو میخواد بفرمود که از صدق و رأس الایمان، ایمان شما، اسلام شما اگر منهای صداقت شد هیچی ازش باقی نمیمونه. باز یه روایت دیگری داریم طرف مقابل، این که میفرماد صادق باشید، چز بد است، صدق خوب است، صادق باشید. پیغمبر اکرم تضمین کرد، فرمود اگر کسی یکی از این شش صفت را به معنای حقیقی داشته باشد، یعنی این صفات برای او ملکه شده باشند، در وجودش قرار گرفته باشه، فرمود من پیغمبر تضمین میکنم برای او بهشت را. خیلی خوبه، ما هممون امید بهشت داریم. یک راه نه، شش تا راه جلوی پای ما گذاشت حضرت. فرمود اگر یکی از اینها را به معنای تام و تمامش داشته باشی من تضمین میکنم بهشت شما را. تقبلوا الی بست خصال اتقبل لكم بالجنه. شما تقبل کنید این صفات را، من هم تقبل میکنم، به گردن میگیرم بهشتی شدن شما را. اولین از این شش صفت، اذا حدثتم فلا تكذبوا. حرف میزنی دروغ نگید. ظاهرش خیلی آسانه ولی در باطن خیلی سخته. اون مغازه‌دار دروغ نگه، اون کارمند دروغ نگه، رئیسش بالا دستی ازش میپرسه چی کار کردی صبح تا حالا، کار چیه؟ دروغ میگه. پدر به پسر دروغ میگه، پسر به پدر دروغ میگه، در خانواده دروغه، در سطح جامعه دروغه. هر کسی میخواد به دروغ خودش رو بدبختر و مظلومتر نشون بده، فکر میکنه میخوان چیزی بدن. هر کسی اظهار عجز کرد، اظهار بدبختی کرد، این برنده است، این جایزش بیشتره. در حالی که وضعش هم خوبه، در حالی که اونجوری هم نیست، بدبخت و مفلوک هم نیست. فرمود اولین از این صفات اینه، اگر کسی توانست راستگو باشد من پیغمبر بهش رو برای او تضمین میکنه. بقیه صفات هم اینه، و اذا وعدتم فلا تخلفو، اگر وعده دادید خلف وعده نکنید، و اذا ائتمنتم فلا تخونو، اگر یک کسی به شما اطمینان کرد، مالش رو به شما داد، یه حرفی رو، یه سری رو به شما داد، خیانت نکنید، سرش رو فاش نکنید. این که اول بحث عرض کردیم که امروز روز وسعته، تاسوعا یعنی بزرگ شدن. یکی از نمادها، یکی از آثار بزرگ شدن رازنگهداری است. آدم اگه بزرگ شد رازنگهدار میشه. آدم کوچک کسی است که فقط دنبال فاش کردنه، فقط دنبال مچگیری است، اصلا نمیتونه یه حرف رو درون دلش نگه داره. یه حرفی بهش زدن سریع، یه کسی اومد گفت فرانی من این چیز رو بهت میگم به کسی نگو، همین که تلفن رو قطع کرد شروع میکنه به همه زنگ میزنه، همون حرف رو میزنه. این کوچولوه، این جمع و جوره، هیچی نیست. آدم اگر بزرگ باشه اسرار رو درش میریزن. صدر العاقل صندوق الاسرار. اگر انسان بزرگ شد تمام این اسرار در درون او جا میگیره و به کسی لو نمید. فرمود سومین ویژگی، اگر چیزی بهتون گفتن خیانت نکنید و غضوا ابصارکم، چشمتون رو مراقبت کنید، و احفظوا فروجکم و کفوا ایدیکم و السنتکم. فرمود این ششتا اگر کسی رعایت کرد من پیغمبر تضمین میکنم، تعهد میدهم که بهشت برای او واجبه. به طور کلی اگر بخوایم عرض کنیم، صداقت ملاک زندگی مؤمنانه است. این اصطلاح زندگی مؤمنانه که جدیداً هم خیلی مرسوم شده کلمه قشنگی است. ما اگر میخوایم زندگیمون زندگی مؤمنانه ای باشد، یعنی نگاه کنیم از صدر اسلام تا الان کسانی که مؤمن بودن، واقعا مؤمن بودن، بعضی ها واقعا مسلمانند، واقعا مسلمانند، خدا حفظشون کنه، استادی داریم ایشون فرمان فلانی مسلمانه، کاسبه ولی مسلمانه، دروغ نمیگه. اگه جنسش جنس پارسال باشه میگه، میگه آقا این جنس امسال نیست، این جنس درجه دوه، این رو من اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، بازار چقدر میفروشم به من ربطی نداره، من اینقدر خریدم این سودم اینقدر قیمت. این مسلمانه. زندگی مؤمنان و زندگی انسان مسلمان بر معیار صداقت است. صداقت که نباشد زندگی اصلا روی اسلامی بودن و ایمانی بودن رو به خودش نمیبینه. بزرگان علمای اخلاق برای صداقت سه مرحله ذکر کردن. مرحله اول صداقت اینه که انسان از پندارش، یعنی افکارش، یعنی باورها و اعتقاداتش صداقت داشته باشه. عزیزان ما باید در باورمون به هستی، باورمون به خدا، باورمون به معاد صداقت داشته باشیم. بعضی وقتا خدایی که ما میپرستیم خدا نیست، این مخلوق خودمونه، مخلوق ذهن خودمونه، این ساخته و پرداخته خودمونه. بعضی وقتا ابا عبدالله حسین ابن علی که ما براش گریه میکنیم و سینه میزنیم همون حسینی است که دوست داریم. یه امام حسینی که با بدیهای ما میسازه، اگر گناه کردیم میگه طوری نیست، هر جا گیر افتادیم زود دستمون رو میگیره. امام حسین اینجوری رو دوست داریم، ولی آیا حسین ابن علی این است؟ نه، اینجور نیست. حسین ابن علی همون کسی است که در مقابل خلاف شمشیر به دست میگرفت، تازیانه به دست. قبلا شاید گفته باشم در جریان نماز تراویحی که خب امیرالمؤمنین به خلافت رسید، آمد کوفه، یعنی چند ماه از خلافت حضرت گذشت تا حضرت آمد در کوفه مستقر شد. ماه مبارک رمضان خبر دادن به امیرالمؤمنین در شهر شیعه نشین کوفه در مرکز خلافت علی، مردم جمع شدن تو مسجد نماز تراویح میخونن، نمازی که بدعت خلیفه دومه. امیرالمؤمنین یه شب رفت اینها رو بیرون کرد، گفت نکنید این اشتباه، این بدعت، این جزء دین نیست. فردا شب اومدن یه شب امیرالمؤمنین امام حسین رو فرستاد تازیانه به دست، فرمود هر کسی داخل مسجد بود با تازیانه بزن بیرونش کن. فریاد وا عمره وا اسلامه بلند کردن که وای سنت، آقا این امام حسینه. صداقت در پندار داشته باشیم، امام حسین را اونگونه که هست بشناسیم، امام حسین دروغی رو نپذیریم، اهل بیت دروغی رو نپذیریم، خدای دروغی رو نپذیریم، معاد دروغی رو نپذیریم، صدق داشته باشیم در پندارمون. این مرتبه اول که بسیار هم مرتبه مهمی است. باورها و اعتقادات انسانه که افعال اون رو میسازه. انسان آنگونه که فکر میکند کار انجام میده. اگر ما فکرمون اندیشمون اشتباه باشه، خب از اون طرف اعمالمون هم موافق همون اندیشه باطله. دومین از اقسام صداقت که علمای اخلاق فرمودن، یکی صدق در پندار بود، یکی صدق در کردار است. این هم خیلی مهمه. ما نوعا اون قسم سوم رو شنیدیم، راست گفتن، یعنی حرف درست زدن، صدق در گفتار. ولی قبل از او دو مرحله است، صدق در پندار و صدق در کردار. صدق در کردار چیست؟ خیلی ساده و خودمانی. انسان یک رو باشد، ظاهر عملش و باطن عملش یکی باشد. من اینکه الان عمامه به سرم نشستم، یه حالت خاصی برای خودم، یه تشکیلاتی، لحیه‌ای دارم، ظاهر کارم، همین که از جلوی این دوربین رفتم کنار، اون صورت دیگه پیدا میشه. عمل من جلوی دوربین و تو خیابون عمل عالمانه است، عمل مؤمنانه است. اومدم پس روی خونم دیگه عمل جاهلانه میشه، دیگه از علم خبری نیست، از تقوا خبری نیست. نمازمون ظاهرش خیلی خوبه، باطنش ریاست. انفاقمون، کمک کردنمون، سخاوتمون ظاهرش خیلی زیباست. یه بچه یتیمی رو میبینی یه دفعه متحول میشه، دست میکنی تو جیبت، کارتو در میاری، کارت میکشی که چی بشه؟ این ظاهرش بود، خیلی قشنگه. باطنش سمعه، پس فردا، هفته بعد، یه ماه بعد بری پوز بدی، آقا ما شب عاشورا بود، دیدیم یه یتیمی بود، 1,000,000 کمک کردیم بهش، یه دونه پک غذایی براش خریدیم و فرستادیم. ظاهر خیلی زیباست، ولی باطن چه خبره؟ کردار صادقانه، یعنی ظاهر و باطن دیگه باشه، عمل منافقانه نباشه، کاری که میکنی دقیقا همون چیزی باشه که نمایش میدی، همون باش. آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ بله، اینجوری که مینمایی خیلی خوبه، باطن عملت هم همین رو میگه یا خیر. این میشه کردار صادقانه. و سومین مرحله، مرحله گفتار صادقانه است. صدق در گفتار هم ما باید داشته باشیم. در مورد صدق در گفتار واقعا مطالب زیادی هست. اون دو مرحله خیلی مهمه، ولی کمتر مبتلا بهیم، یعنی ما مبتلا به نیستیم، یعنی دنبالش نیستیم. این که ما افکارمون درست بشه، کردارمون درست بشه، فعلا نیست. پایین ترین مرتبه صدق، صدق در گفتاره. ما فعلا گرفتار همونیم. در مورد صدق در گفتار روایات بسیار زیادی وارد شده. اون روایت معروفی که همه شاید شنیده باشید، امام سجاد فرمود صبح به صبح اعضای بدن انسان فریاد برمی آورند که ای زبان، امروز کار به کار ما نداشته باش، یه امروز ما رو راحت بگذار که گناه نکنیم. زبان باعث میشه انسان تهمت بزنه، دروغ بگه، تمسخر کنه، استهزاء داشته باشه، نفرین بیجا کنه. همه اینها اثرات زبانه. اگر زبان اصلاح بشه، اگر زبان تربیت بشه، بعضی ها گفتن برای زبان 200 گناه شمرده شده. 200 گناه فقط از همین زبان صادر میشه. خب انسان بتونه این زبان رو تربیت کنه، او رو به صدق عادت بده، یه دفعه 200 گناه از دوش انسان کم میشه. عزیزان، امتحان سختی که مردم کوفه دادند و متاسفانه در او رفوزه شدند، نمره قبولی نیاوردن، امتحان صدق بود. نامه نوشتن برای حسین ابن علی که ما آماده ایم، ما جانهامون در اختیار توست، شمشیرهامون در اختیار توست. امام حسین مسلم ابن عقیل رو فرستاد. برای چه کاری؟ برای صدق سنجی، راستی آزمایی. مسلم برو ببین اینها واقعا نامه‌ای که نوشتن با این چیزی که خودشونن، ظاهر و باطنشون یکیست یا نه؟ آیا واقعا خواهان ما هستند؟ طالب ما هستند؟ خب رفتن و دیگه اون اتفاق پیش آمد، در امتحان صداقت مردود شدند. ما مواظب باشیم در امتحان صداقت مردود نشیم. خیلی صداقت مهمه. این جمله رو عرض کنم، صداقت شرط همراهی با امام است. امام از سلام الله علیه، کسانی دور و بر حضرت هستند، کسانی اجازه ملاقات و ارتباط با حضرت دارند که صادق باشند. اگر کسی از ما این امید رو داره، این علاقه رو داره که با حضرت همراه بشه، راهش اینه، صداقت. مرحوم عاشق عبدالنبی عراقچی از فقها بزرگن. ایشون یه قصه ای داره، قصهش خیلی آموزنده است. ایشون و مرحوم ابوالحسن اصفهانی هم دوره بودند. خب سید ابوالحسن یک مرجعیت عامی داشت، همه شیعیان از او تقلید میکردند. شیخ عبدالنبی عراقی هم خودش رو عالم و مجتهد و مرجع میدانست ولی کسی از او تقلید نمیکرد. یه قصه طولانی داره، من نمیخوام از اول تا آخر بگم، این قسمت پایانیش رو میگه. ایشون میگه من سوالات و شبهاتی داشتم، بالاخره به هر طریقی بود منزلی که حضرت در او ساکن بودن برای لحظاتی رو به من نشون دادن. گفتن اگه سوالی داری امام اونجاست، فلان کوچه فلان خیابون، برو اونجا در بزن، راحت میدن، سوالت رو بپرس. ایشون میگه من رفتم در زدم، اتفاقا حضرت هم بود، من رو راه دادن. من رفتم محضر امام از سلام الله علیه. میگه من اصلا هدفم از این ملاقات این بود که سوالات و شبهات علمیم رو بپرسم. رفتم محضر حضرت، اصلا چیزی یادم نیومد، اصلا نمیدونستم برای چی اومدم. نشستم خدمت حضرت، صحبت کردیم، احوال پرسی کردیم، مطالبی رو حضرت به من فرمود، چند دقیقه نشستم، خب دیگه حرفی نداشتم برای زدن. از حضرت اجازه گرفتم که آقا اذن خروج میدید؟ حضرت فرمود بفرمایید. من هم بلند شدم، خداحافظی کردم، از در خانه که آمدم بیرون یه دفعه متذکر شدم من اصلا اومده بودم سوال بپرسم، من شبهه داشتم، اصلا یادمون رفت برای چی اومده بود. بلا فاصله دوباره در میزنم، خادم درب رو باز میکنه. ایشون میگه که آقا من یادم اومد سوالاتی داشتم از حضرت، میخوام برم بپرسم. خادم میگه حضرت نیستن، حضرت تشریف نداره. این درس آموز بودن این قصه اینجاست. سلام علیکم و رحمت الله. عاشق عبدالنبی عراقی یک لحظه یه خبطی میکنه، ایشون میگه که چرا دروغ میگی؟ من الان اینجا بودم، من همین الان در رو بستم، دم درم که ایستادم کسی از در رفت آمد نکرد، من میخوام برم داخل از حضرت سوال بپرسم. این جمله خادم خیلی مهمه، قصه رو برای این گفتم. خادمی که در محضر امام است در دوران غیبت، با شیخ عبدالنبی عراقی میفرماد که آه شیخ، من اگر دروغ بگویم که هیچ، اگر فکر دروغ هم بکنم جام اینجا نیست، خدمت به حضرت شرایطی داره، آدابی داره، هر انسان و دروغگوی لاابالی که این مقام رو پیدا، من نه تنها دروغ نمیگم، فکر دروغ هم از ذهن من بگذره از این مقام خلع میشم، تمام. بعد به شیخ میگه که حضرت که مثل ما و شما نیست که بخواد از در عبور کنه، حضرت اراده کنند مکانشون تغییر پیدا میشه. حالا قصه ادامه داره، ایشون میگه که این خادم میگه حضرت نیست ولی جانشینشون اینجاست، شما اگر سوالی داری میتونی بیای از جانشین بپرسی. ایشون هم میگه خب بریم حالا از جانشین حضرت بپرسیم. همین که وارد میشه یه دفعه میبینه سید ابوالحسن اصفهانی نشسته اونجا، خیلی تعجب میکنه. خب ایشون رقیب سید بوده، در یک سطح میدیده خودش رو، بعد میبینه سید ابوالحسن اصفهانی رو دارن به عنوان جانشین امام معرفی میکنن. این که ما میگیم مراجع و ولی فقیه جانشینان حضرتن، این قصه است، این واقعیته. در هر صورت ایشون سوالاتش رو از سید ابوالحسن میپرسه، جواب رو میگیره. بگذریم، وقتمون گذشته. یکی از راههایی که انسان بتونه همنشین و همراه امام بشه، عرض کردیم روز عاشورا روز محشور شدن، مأنوس شدن، همنشین شدن با امامه، معاشرت با امام. خب اگر کسی خواست معاشرت با امام داشته باشه راهش چیست؟ راهش اینه، صداقت داشته باشه. امام کونو مع الصادقین، با صادقین باشید، یعنی با اهل بیت باشید، اونها در نهایت صدقن. کسی هم که میخواد با اونها باشه باید در نهایت صدق باشه. در مورد عاشورا و کربلا هم نکات زیادی نوشتم، وقت نیست دیگه، باید بگذریم. از دشمنان نوشتم، از یزید و یزیدیان نوشتم که در اوج خباثت و دروغگویی بودن. اینها را همه را بگذاریم، برسیم به یک داستانی که برای شب عاشورا در مورد صداقته. یک قصه ای رو داره مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه، این قصه رو نقل کرده در کتاب شریف دار السلام. این قصه رو اول خوب دقت کنید چه کسانی نقل کردن، بعد اصل قصه رو میگه. محدث نوری استاد شیخ عباس قمی در دار السلام این رو ذکر کرده. مرحوم قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین این رو ذکر کرده. مرحوم علامه امینی این شخصیت بزرگوار در جلد 6 القدیر صفحه 13، اگر خواستید سرچ کنید بخونید متن عربیش رو، جلد 6 القدیر صفحه 13 به بعد این قصه رو آورده. دیگران مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم این داستان رو در از ذریعه نقل کرده. عمدن اسم میبرم کتاب ذکر میکنم که بدانید قصه مهمیست، یک داستان و خرافات نیست، یک واقعیتی است که بزرگان محدثین ما این قصه رو نقل کردن. بدون سلسله سند چیزی ذکر نمی کنه محدث نوری، ولی این قصه رو نقل می کنه چون معتبر مهمه. حالا قصه چیست؟ شب عاشوراست. یک شخصیتیست به نام جمال الدین خلیعی، جمال الدین خلیعی موصلی. ایشون پدر و مادری داره سنی ناسبی هن، از دشمنان سرسخت اهل بیت هن، مدت ها بچه دار نمی شدن. نظر می کنن که اگر ما بچه دار شدیم طبق همون افکار خودشون، بچه ما نظر این است که چند نفر از زائران حسین ابن علی رو سر ببره بکشه. خب این نظر رو میکنن، سالها میگذره بچه دار میشن، نام این پسر رو میذارن جمال الدین. این جمال الدین آرام آرام بزرگ میشه، نوجوانی میشه، جوان رعنایی میشه. او هم بر مسلک والدین میشه، سنی ناسبی، مخالف و مبغض با اهل بیت. وقتی به اون قدرت میرسه که بتونه کسی رو بکشه، مادرش بهش میگه جمال الدین خلیعی، ما برای به دنیا آمدن تو نذری کردیم و الان موقع اونه که تو نذر رو ادا کنی. نذر چیست؟ قدیم پاپ در زمان خلفای عباسی و دیگران مستحضری به این راحتی نمیشد زیارت امام حسین رفت، با سختی با زحمت کسانی که میخواستن برن از وسط نخلستان ها مخفیانه شبانه. مادرش بهش میگه نظر ما اینه تو چند نفر از شیعیان حسین ابن علی، زائران حسین ابن علی رو سر ببر. ایشون هم به خاطر همون تعصباتش قبول میکنه. خب کجا برم کجا نرم؟ بهش میگن از فلان مسیر در فلان منطقه که قرار بگیری، شیعیانی که از طرف شام و از طرف جبل عامل لبنان، شیعیانی که میان برن به سمت کربلا، از فلان منطقه عبور میکنن، تو برو اونجا بشین، هر وقت کسی آمد کارش رو تمام کن. جمال الدین هم میره اونجا، یک جایی رو انتخاب میکنه، کمین میکنه، همین که زائری آمد سرش رو ببره. مدتی منتظر میمونه تا بالاخره کسی بیاد. او در همین حالت انتظار خوابش میبره، در عالم خواب میبینه محشر کبرا به پا شده، قیامته، هر کسی رو دارن طبق اعمالش محاسبه میکنن، پرونده اعمال او مفتوحه و او داره مطابق اعمالش حساب و کتاب میشه. جمال الدین خلیعی پروندهش بررسی میشه، اهل جهنمه، او رو کشان کشان میبرند به جهنم. خودش این حکایت رو به شعر در آورده. وقتی او رو میبرند به جهنم، خب آتش میزنند او رو، اون موادی حالا هیزم جهنم رو دور او میریزند که او آتش بگیره، آتش نمیگیره. این ملکی که مأمور عذابه میگه این شخص آتش نمیگیره، این شخص غبارآلوده، غبارآلوده. میگه من در عالم رؤیا نفهمیدم غبارآلوده یعنی چی. به من گفتن فلانی رو ببرید بیرون شستشوش بدید دوباره برگردونید داخل جهنم تا عذابش کنید. ما رو بردن دوباره برگردوندن، باز هم همین اتفاق افتاد، ما آتش نگرفتیم. مأمور عذاب گفت این نه تنها ظاهرش غبار آلوده، غبار قدم زائران حسین به درون او هم رفته، اون نفس کشیده و غبار قدم زائران حسین تنفس کرده، این از درون و از برون دیگه نمی‌سوزه. میگه من یه لحظه چشم باز کردم، کنار نخلستان نشستم، شمشیر به دست، نیزه به دست که کسی رو بکشم، در عالم خواب دیدم که این گونه. فهمیدم همین الانی که من خواب بودم چند نفر زائر حسین ابن علی از اینجا رد شدن، جرد و غبار پای اونها به سر و روی من نشسته و به من نشون دادند تو سنی ناسبی هستی، سلام علیکم و رحمت الله، اومدی برای کشتن زائران حسین، ولی اگر جرد و غبار قدم زائران حسین هم به روی تو بنشیند تو دیگه عذاب نمیشی، آتش جهنم تو رو نمیسوزه. جانم به ابا عبدالله، کسی که با صدق و صفا بیاد دم خانه حضرت، او آمده بود بکشه، غبار حرم کربلا چه کرد با او؟ جمال الدین خلیعی مستقیم میره کربلا، شیعه میشه، شاعر زبردستی است. مرحوم علامه امینی در القدیر بحثش در مورد قدیره، این قصه را به خاطر این ذکر میکنه. همین جمال الدین خلیعی کسی است که اشعار خوبی در جریان قدیر ذکر کرده، در شرح ماجرای قدیر اشعاری داره علامه امینی، هم شرح حالش رو آورده هم اشعارش. اونجا علامه امینی ذکر میکنه یه وقتی همین آقای جمال الدین با یک شخصی به نام ابن حماد، ابن حماد از فقها و شعرای بزرگ شیعی است، در بصره ساکن بوده، هر دو هم شاعر بودن. جمال الدین و ابن حماد با هم مسابقه میدن، ابن حماد میگه من از اول شیعه بودم، توی جمال الدین تازه شیعه شده ای، بیا هر کدام یک شعری در مدح امیرالمؤمنین بگیم، داخل ذریح بندازیم، ببینیم امیرالمؤمنین شعر کدام یک از ما رو قبول میکنه. شعر رو می نویسن، هر کدام شعری میگن در مدح حضرت، میندازن داخل ذریح امیرالمؤمنین. بعد از مدتی میرن این کاغذها رو در میارن، زیر شعر این جمال الدین خلیعی که سنی بوده، حضرت با آب طلا نوشته احسنت، زیر شعر این شیعه قدیمی با آب نقره نوشته احسنت. این ابن حماد شیعی ناراحت میشه، اعتراض میکنه به حضرت، آقا جان ما عمریست شیعه شما این، جمال الدین تازه شیعه شده، ناسبی بود، دشمن شما بود، حالا شما برای او با آب طلا نوشتید احسن، برای من با آب نقره نوشتید. اعتراض کرد به حضرت. در عالم رؤیا حضرت امیرالمؤمنین به خوابش اومد، گفت فلانی ما از مهمانهامون خوب استقبال میکنید، کسی به این سمت گرایش پیدا کنه ما خوب هواشو داریم، امشب شب ارتباط با امام حسین. همه اونهایی که از حضرت دور بودن، قهر کرده بودن، فاصله داشتن، اصلا تو این مسیر نبودن، امشب همون شبی است که میشه اتصال برقرار کرد به حضرت، امشب شبی است که حضرت میخره دلها رو، امشب کسی است که اگر ابا عبدالله چشمش او رو گرفت میشه هور، چون خودش امیرالمؤمنین فرمود ما تازه واردها رو بیشتر تحویل میگیریم، بیشتر تحویل میگیریم. من حالا متنش رو میگذارم داخل گروه که ببینید، این حتما طبعش متفاوته، چاپش متفاوته. یاران ابا عبدالله سلام الله علیه کسانی هستند که در اوج صداقتند، مثل امروز روز تاسوعا دشمن خواست حمله کنه، ابا عبدالله فرمود عباسم به نفسی اند، برو از اینها مهلت بگیر، انی احب الصلاه، میدونی من نماز رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم. امشب شب عاشورا رو وقت بگیر برای ما، ما با محبوبمون خداحافظی کنیم، وداع کنیم با محبوبمون. امشب هر کدام از ما دو رکعت نماز بخونیم. ابا عبدالله امشب رو به نماز گذروند. شب عاشوراست، توجه، توسل، قرآن، دعا از اعمال امشب. بعد فرمود که اصحاب من تا هوا روشنه این خیمه ها رو به هم نزدیک کنید. هم خیمه ها به هم نزدیک بشن، هم تناب خیمه ها رو به هم محکم کنید. می ترسن فردا یه وقت یه خیمه ای آوار نشه رو سر این زن و بچه. اگر کسی نبود از اونها مراقبت کنه اذیت نشند. خیمه ها رو محکم کرد حضرت. فرمود اصحاب تا هنوز روزه برید از اطراف نی جمع کنید. این خندقی که دور تا دور حرم کندیم، این خندق رو پر از نی کنید، آتش بزنید. می ترسم فردا دشمنان بی حیایی کنن، حرمت بشکنن، از پشت به خیام ما حمله کنن. این کارها رو کرد. شب امام سجاد می فرماید که من مریض بودم، پدرم همه اصحاب رو جمع کرد داخل یه خیمه بزرگی، سخنرانی کرد، حمد خدا رو گفت. فرمود اصحاب من، شما تا همین جا هم که آمدید صداقتتون و وفاتون رو ثابت کردید، از اینجا به بعد دیگه مرگه، از اینجا به بعد دیگه کشته شدن کسی از شما انتظار نداره. من عهدم رو از شما برداشتم، برید دست زن و بچه منم بگیرید، از این سرزمین ببرید. اولین نفر ابوالفضل العباس بلند شد، خطبه خوند. جانم به فدات برادر، جانم به فدات حسین جان. کجا بریم؟ از اینجا بریم کجا میتونیم آرام باشیم؟ ابوالفضل نشست، حبیب ابن مظاهر بلند شد، خطبه خوند، آقا جان جان ما فدایید. حبیب نشست، زهیر بلند شد. زهیر همون کسی است که تازه شیعه شده است، او عثمانی بود، میانه راه به حسین پیوست، ولی چه حرفی زده زهیر. آقا جان هزار بار مرا بکشند، قطعه قطعه کنند، تمام این پیکر رو بسوزونند، خاکستر من رو به باد بدن، من زنده بشم، همینجا کجا برم؟ هر کدام از اصحاب حرفی زدن، وفاداری رو ثابت کردن. وقتی حضرت امتحان صدق اونها رو گرفت، همه در صداقت قبول شدن. حضرت فرمود حالا جلو بیایید. انگشت مبارک باز کرد، فرمود هر کدام از شما جایگاه خودش در بهشت رو ببینه، شهادت اینجا مساوی است با بهشت. اما دلها بسوزه، شب عاشوراست. من خیلی سعی میکنم روزه سنگین نخونم، روزه ای که شب عاشورا همه گفتن آقا جان ما در رکابتیم، تا جان داریم پای تو میجنگیم. عصر عاشورا فردا یه لحظه نگاه کردید، هیچ کسی دیگه اطرافش نیست، همه اصحاب شهید شدن. یا مسلم ابن عقیل، شروع کرد فریاد زدن، مسلم کجایی؟ یا حانی ابن عروه، حانی کجایی؟ یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن اوسجه. شروع کرد اصحاب رو یکی یکی فریاد زدن، کسی جوابش رو نداد. برمود یا علی ابن الحسین، بابا تو اقلن جوابم رو بده، تو که عصای پیری من بودی. یا ابطال الصفا، جوان مردها بلند شید ببینید حسین تنهاست. یا فرسان الحیجا، بلند بشید ببینید قربت حسین رو، دیگه هیچ کسی نیست دور حسین. مالی انادی کن فلا تو جیبونی، چرا صدا میزنم جواب من رو نمیدید؟ ابوالفضل تو که قبل از این که صدا کنم همیشه حاضر بودی، چرا فریاد میزنم جواب نمیدی؟ علی اکبرم، چرا جواب نمیدی بابا؟ قربت امام حسین خیلی زیاده. همین که این صدا بلند شد، اهل خیمه دیدن حسین داره یکی یکی شهدا رو صدا میزن، یه دفعه گریه اهل خیمه بلند شد، زنها شروع کردن به ناله زدن، یعنی آقا ما هنوز زنده ایم، ما حاضریم در رکاب تو شهید بشیم. ثم ذهب الی خیم النساء، سری خودش رو رسون به خیمه، آمد دلداری داد، زنها رو آرام کرد، برای وداع آخر اومد خیمه امام سجاد. این روزه کمتر خونده میشه، خیلی جانسوزه. حضرت آمد وارد خیمه شد، علی ابن الحسین امام سجاد نقش بر زمین، بیمار، زینب کبرا پرستاره، داره مراقبت میکنه از برادرزادش. یه وقت امام سجاد رمقی پیدا کرد، چشم باز کرد، فرمود یا ابتا اینه امی العباس، مقتل این رو میگه، زینب نگذاشته بود صدای شهادت ابوالفضل به گوش امام سجاد برسه، نذاشته بود حضرت بفهمه چه اتفاقی بیرون از خیمه داره میفته. امام سجاد پدر رو که دید اولین سوالش اینه، بابا صدای گریه بلند شده، اینه امی العباس؟ تا ابوالفضل هست که کسی گریه نمی کرد، عموم کجاست که اینها دارن گریه می کن؟ زینب سر پایین انداخت، ابا عبدالله فرمود یا بنی ان امک قد قتل، فبکا علی ابن الحسین بکاءً شدیدا حتی غشی علی، چنان این خبر برای امام سجاد سخت بود، بیهوش شد از بس گریه که عموی ما عباس شهید شد. حضرت به هوش آمد، عرض کرد پدر جان برادرم علی ابن الحسین کجاست؟ زهیر کجاست؟ بریر کجاست؟ حبیب کجاست؟ جوان مردها کجا؟ حضرت فرمود پسرم همه به شهادت رسیدن، دیگه کسی کنار پدر نیست، لا اله الا الله. یه وقت علی ابن الحسین که نقش بر زمینه، عرض کرد یا اما امه جان زینب، علیه به سیف والعصا، یه عصایی بیار من به دست بگیرم، یه شمشیری به دست من بده من برم فدا. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بحق محمد وآل محمد، بحق قربت سيد الشهداء، امام مظلوم ما، امام قريب ما، از قربت غیبت نجات بده خدایا، قربت سيد الشهداء در لحظات آخر امسال رو سال فرج و ظهور حضرت قرار بده، به اضطرار زینب کبرا، به اضطرار فرزندان ابا عبدالله، اضطرار و گرفتاری و مشکلات و مریضی رو از جامعه اسلامی و بشریت دور بفرما. همه کسانی که در این محرم قدمی برداشتن، اشکی ریختن، جلسه‌ای برپا کردن، همه رو انشاءالله قبول بفرما و نام ما را جزء عزاداران ابا عبدالله ثبت بفرما. بالنبی و آله مع الصلوات.